نه انشابمونم کلا قطع میکرده.
ای بابا نه
به کامت خوش میومد.
نه قطع انشاب نه دوباره یخ میزنم. نه
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. همینک از شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم. اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگ مساجد در ایران
کتاب فرهنگ گریه نکن خواهرم، در خانه درختی خواهد رویید و درخت هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت ها از باد خواهند پرسید در راه که می آمدی سحر را ندیدی. مکمهون رو به زری ادامه داد: خوب که فکرش را می کنم، می بینم همه ما در تمام عمرمان بچه های هستیم که به اسباب بازی های من دلخوش کرده ایم. وای به روزی که دلخوشی های من را از ما بگیرند یا نگذارند به دلخوشی های من برسیم. بچه های من، مادرهای من، فلسفه های من. بخش هایی از رمان سوبشون رو برای شما خواندم، نوشته ی بانو دانشور. کتاب عشق را جز یک ورق نیست و آن هم نکته ای جز نام حق نیست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ، سلام و درود بر شما. خانم ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده کتاب فرهنگ و میزبان شما در اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت تهران، محله جام جم. این دقایق رو در کنار یک برنامه تخصصی با موضوع کتاب سپری میکنید. کتاب فرهنگ، پژواکی از صداهای کتاب در ایران و جهان. بخشی از قطعه شیدایی رو میشنوید از آلبوم پرنده های شهر من و ساخته نواپرداز ارجمند آقای آفریده. ما در هر برنامه زنده کتاب فرهنگ موضوعی رو در تقاطع کتاب پیش میکشیم و با چند کارشناس اون موضوع رو از زوایای گوناگون بررسی میکنیم تا در نهایت تصویری معطوف به حقیقت درباره موضوع برنامه ارائه کنیم. سعی کرده ایم در هوای تازه برنامه زنده کتاب فرهنگ کمی موضوعی پیش بریم و در ارتباط با موضوعات کتاب‌های گوناگون رو برای شما معرفی کنیم. روال من این گونه است که موضوع و اون گونه ادبی رو کمی معرفی می‌کنیم، بعد در راستای همان گونه ادبی کتاب‌های با همان درون مایه رو برای شما معرفی می‌کنیم و در مورد اون کتاب‌ها صحبت می‌کنیم. هفته گذشته اگر خاطرتون باشه و شنونده ما بوده باشید، درباره شعر اعتراضی با شما سخن گفتیم و وعده کردیم که در برنامه بعد که این برنامه باشد در مورد رمان اعتراضی با شما حرف بزنیم و ادبیاتی که در تقاطع تحولات اجتماعی و سیاسی قرار میگیره. خوشحالیم که این هفته هم در کنار حضور کارشناس ارجمند برنامه هستیم. درود بر شما سرکار خانم جمالی، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده کتاب فرهنگ.
به نام یزدان، درود بر شما و درود بر همه شنوندگان عزیز برنامه کتاب فرهنگ. خیلی خوشحالم که باز هم میتونیم در مورد ادبیات توی این برنامه با دوستان شنونده گفتگو بکنیم.
سپاسگزارم. وقتی از ادبیات اعتراضی سخن میگیم مشخصه که داریم در مورد بخشی از ادبیات یا گونه‌ای از ادبیات صحبت میکنیم که خودش رو در تقابل با ساز مخالف نسبت به هر هنجاری تعریف میکنه، هر هنجاری که در واقع اون گفتمان غالب تعریف میکنه. اما نکته اینجاست که هفته گذشته در مورد شعر اعتراض صحبت کردیم، حالا قرار هست که به رمان اعتراضی برسیم، عرصه روایتگری که شاید تجلی بهتر و بیشتری برای مضمون خودش داشته باشه، خود روایت
و به روزگار ما نزدیک تر.
درگیر اون مسائل زیبا شناختی شعر هم نیست و میتونه به قلب ماجرا نزدیک کنه.
بله همینطوره. در مورد رمان اعتراضی باید بگیم که حالا ممکنه که بهش بگن رمان مثلا اجتماعی، البته یک نوعی زیر مجموعه ادبیات اجتماعی قرار میگیره، یک گونه جداگانه
شناور هستن، حتی زیر مجموعه ادبیات پایداری هم گاهی میتونه قرار بگیره.
بله یعنی یک گونه مستقلی برای خودش نیست. و خب در مورد ادبیات اجتماعی چند هفته صحبت کردیم و اینکه معمولا نگاه ادبیات اجتماعی به جامعه و حوادثی هستش که داره اتفاق میفته. اما در مورد رمان اعتراضی این اعتراض، این نقد وجود داره، باید دیدش که حتما همیشه این انتقاد یا این نگاه دیگر به اتفاقات، فقط به اتفاقات اجتماعی و به حاکمیت یا مثلا به اینها هستش، یا به فرم حتی به یک مسئله فرهنگی. توی رمان ما میبینیم که بعضی وقتها میشه این نگاه رو هم داشتش که توی یه رمان یک نویسنده انگار نگاه منتقدانه به فرمی که تا به امروز وجود داشته داره و سعی میکنه که بر علیه اون یک شورشی بکنه و یک فرم جدیدی رو
اصلا فرق از این که محتوا انتقادی باشه،
بله باشه یا نباشه. گاهی وقتها اصلا متوجه نمیشیم که در کل داره به یک نکته خاصی نقد داره، اعتراض داره، یا کلا نگار یک نگاه فلسفی تر و بزرگتر و وسیع تری داره نویسنده. باز هم این هم جزء رمان های اعتراضی قرار میگیره که خب حالا شاید تعدادش زیاد نباشه، ولی عموما دیگه از یک جایی به بعد مخصوصا تو رمان فارسی و در داستان های ایرانی بیشتر ادبیاتی که به مسائل مسائل سیاسی پرداخته و اجتماعی پرداخته تحت نام رمان اعتراضی شناخته شد.
برای ما که کاملا هم دوره هست با ماجرای تجدد ادبی در روزگار مشروطه،
بله،
یعنی وقتی که ادبیات اومد خودش رو به دغدغه‌های مردم روزگار از نظر زبان و مضمون خیلی نزدیک کرد، نوشته هایی مثلا نوشته های آقای جمالزاده،
بله،
شکل گرفت کاملا. حالا اون موضوع نقد اجتماعی یا نقد فرد در ارتباط با اجتماع درش مطرح میشه. میدونید که جمالزاده خودش هم منتقده اصلا،
بله،
جامعه ایرانی بود، خیلی هم بهش نقد و نظر وارد شده
و حتی تو زبان هم میبینیم که جمالزاده چقدر متفاوته و انگار شورشی داشته،
زبان فاخر و درباری روزگار پیش از خودش، بله، در نسل نویسی. بنابراین همچنان با ما همراه باشید در فصل پیش رو، بیشتر از کتابهایی با درونمایه ادبیات اعتراضی، به بیان دقیق‌تر رمان اعتراضی با شما سخن میگیم. یه فرصتی بگیریم بازگردیم، پرسش برنامه رو که میدونم منتظرش هستی ترخواهیم کرد. خیلی وقتها در عالم سینما منتقدین معتقدند که چند اثر یک سینماگر با هم به شدت در گفتگو هستند و حتی از اونها به عنوان سگانه مثلا یاد میکنن، مثلا میگن سگانه های کیشلوفسکی مثلا، یا در ادبیات هم به همین ترتیب هست، مثلا سگانه اینها. اون بر ازش به نام تریلوژی یاد میکنن، به بیان پارسی تر به معنی سگانه است. از این منظر که این کتاب ها یا این آثار یا این فیلم ها در یک گفتگوی سازنده با هم قرار دارن و گاهی دنباله هم دیگر، جهان ادبیات هم این شکل از نوشتن رو اتفاقا پذیرفته و پرسش ما یه همچین شکل داره. ازتون میپرسم که کدام رمان ادامه رمان اسماعیل به قلم آقای امیر حسین فردی است؟ یک، گرگ سالی، دو، مفتون و فیروزه. میتونید با ما تماس بگیرید یا اینکه برای ما پیامک بفرستید و پاسخ بدید. 220-485 شماره تلفن ماست، 30558 شماره پیامک ما. تحولات اجتماعی سهمی عمده در شکلگیری مفاهیم ادبی هر کشور دارند. ادبیات اعتراضی و بیان انتقادی با نابسامانی‌های سیاسی اجتماعی نظام حکومتی و رفتارهای ناسنجیده عامه مردم به اوج خودش میرسه. هرچند که گونه‌هایی از شعر و نثر انتقادی در تمامی ادوار سخن فارسی دیده میشه، اما دوره اصلی ادبیات پرخاشگرایانه یا ادبیات اعتراضی ایران از دوره مشروطه آغاز میشه که سخت تحت تأثیر جریان تجدد ادبی و تغییرات سیاسی خارج از کشور بود. در روزگار مشروطه مقایسه اوضاع داخلی ایران با جهان پیرامونی و مشاهده تفاوت‌های اساسی این دو، عصیان علیه نظام جاری را باعث شد. از نظر محتوا برجسته‌ترین وجه شعر و ادبیات این دوره تجلی انتقادات اجتماعی در سطحی گسترده است. عدالت‌خواهی، استبداد ستیزی، تساوی حقوق، آزادی خواهی، قانونگرایی و حقوق کودکان و همینطور کارگران مهمترین و عمدترین فریادهای عصیانگرایانه‌ای بودند که ادبای عصر مشروطه سر دادند. در برنامه امروز کتاب فرهنگ که با موضوع رمان اعتراضی تقدیمتون میکنیم، از شما پرسیدیم که کدام رمان ادامه رمان اسماعیل به قلم آقای امیر حسین فردی است؟ 1. گرگ سالی، 2. مفتون و فیروزه. پیش از این که به توضیح همین کتاب اسماعیل بپردازیم در گفتگو با کارشناس برنامه، این توضیح رو من یادآوری کنم که ما یه رسم گذاشتیم در کتاب فرهنگ و بر این که پرسشی رو در تقاطع موضوع برنامه مطرح میکنیم و از شما میخواییم که به اون پرسش پاسخ بدید. چیزی نمانده به پایان برنامه، سعی میکنیم از میان کسانی که به این پرسش پاسخ صحیح دادند قرعه کشی کنیم و یک نام رو برگزینیم. پیش از پایان برنامه اون نام رو من خدمت شما معرفی میکنم و همکاران من سعی میکنن که بلافاصله تدارکی ببینن تا جایزه به دست کسی که برنده شده برسه. البته که جایزه به رسم یادگار هست از شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده کتاب فرهنگ. اما برسیم کمی در مورد این کتاب اسماعیل صحبت کنیم، با این شرط که ما سعی میکنیم در این گفتگو پاسخ سوال رو لو ندیم و یه جایی برای یه پژوهش کوچک بگذاریم. باری در مورد رمان اسماعیل برامون توضیح بدی، اگر که موافقین کمی هم از آقای فردی برامون حرف بزنیم. و جای پرداری داشت.
زنده یاد امیر حسین فردی که یکی از بنیانگذاران داستان انقلاب بودن و در واقع جایزه شهید حبیب غنی‌پور رو هم مسئولیتش رو بر عهده داشتن، در یک مسجدی به نام مسجد جواد الائمه خیلی از نویسندگان دور هم جمع می‌شدن، اتفاقی که شاید الان خیلی کمتر بیفته. هنرمندان و نویسندگانی که از اونجا بالغ شدن و هنرمند شدن و الان خیلی هاشون رو به نام میشناسیم و میدرخشن در حوزه ادبیات و البته سینما. آقای فردی کتابی دارن، این توضیح رو من قبلش بدم، خیلی وقت خواه ممکنه نگاه اعتراضی و یا انتقادی مثلا به حوادث دورانی باشه ولی در یک دوران دیگه، مثل کتاب اسماعیل که نگاهش به دوران پیش از انقلاب اسلامی هستش و به حوادث دوره پهلوی، ولی خب بعد از اون نگاشته شده و منتشر شده. همطور که از اسمش معلوم، قهرمان این داستان و این رمان اسماعیل هستش. اسماعیل به اون معنای تعریف شده قهرمان نیست، یک شخصیت معمولی هست، اتفاقا شاید بخوایم بگیم یه مقدار لات هم هستش، یه مقدار رفتارهای خیلی بی‌مبالاتی داره، خیلی اهل تدبیر برای زندگیش نیست و اصلا دنبال این نیستش که به مبارزه.
ایده فانتزی به قهرمانی که تمام عیار هست،
بله، اون رو
انسان کامل، خب کاملا متفاوته.
بله.
اثر رئالیستی طرف
دقیقاً و دنبال این نیستش که اصلا وارد جریان انقلاب بشه و مبارزه بپردازه، ولی در مسیر کم کم ما ببینیم که به این در واقع مبارزات میپردازه و با قلم آقای امیر حسین فردی ما اونجا میبینیم که چقدر جزئیات توضیح داده شده. یعنی کسی که این رمانو بخونه اون تصاویر به نظر من محال از ذهنش بره، کاملا با جزئیات و کاملا تصویر سازی شده این داستان پیش میره. من فکر میکنم که این رمان رو خالی از لطف نیستش که دوستان بخونن، مطالعه بکنن و حتما لذت ببرن.
با نوشته های به زندیات آقای فردی در کیهان بچه ها یادم هست که همراه بودم، سردبیر بودن اونجا گمانم یا مدیر مسئول.
من فکر می‌کنم
مدیر مسئول مؤسسه کیهان بوده احتمالاً دیگه.
بله.
سردبیر کیهان بچه‌ها بودن روزگاری.
دقیق بله. یادم نیستش. بله.
چون یادم میاد که اونجا می‌خوندم نوشته‌هاشون رو، نثرشون هم نثر خیلی خوبی بود.
بله.
و همیشه هم جای ترجیبند من گفتم که خیلی مهمه که شما یک نویسنده متعهد باشید، در این حال اثرتون از نظر هنری اثر قابل ارزشی باشه.
بله، یعنی کسی که میخواد یه چیزی ارائه بده دقیقاً در جایی باشه که نشه نادیدش گرفت.
و فکر میکنم که آقای فردی از این دست بودن. این خطاب رو البته همیشه نسبت به آقای قیصر همینپور داشتم. بله. زنده یاد. که شما میتونید در اوج باشید، در این حال ارزش‌های ادبی اثرتون متعالی باشه و یک ادبیات متعهد هم اتفاقا. بله. ارائه کنید، به عنوان شاعر متعهد هم اصلا خطاب بشید. باری سپاسگزارم از معرفی کتاب اسماعیل با این نکته که خیلی سپاسگزارترم که لو ندادید ماجرا رو که ببینیم پاسخ پرسش چیست. همچنان هم میتونید با ما همراه باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. معمولاً مهمانی که خدمت ایشان خواهیم بود در برنامه زنده کتاب فرهنگ، صاحب کتابی است که ما پیش از آغاز گفتگو یک دیباچه ای از اون کتاب رو خدمتون میگیم تا با فضای ذهنی و زبانی مهمانی که میزبان حضور صداشون خواهیم بود کمی آشنا بشید، بعد گفتگو رو آغاز کنیم. قرار هست که در مورد چه کتابی سخن بگیم خانم؟
چون مجال برنامه کوتاهه، ما نمیتونیم به کلی رمان و داستانی که میشناسیم و دلمون میخواد معرفی
در
بکنیم
در اون حوزه مشخص
بله صحبت کنیم در موردش. من فکر میکنم که یه کتاب پژوهشی هم در این زمینه معرفی بکنیم که دوستانی که دلشون میخواد بیشتر آشنا بشن خودشون کتابو تهیه کنن و مطالعات بهتری داشته باشن. اسم این کتاب فرم رمان ایرانی به مثابه امر سیاسی هستش، به قلم آقای علیرضا سمیعی که انتشارات پژوهشگری فرهنگ و هنر اسلامی اون رو منتشر کرده. آقای سمیعی خودشون شاعر هستن و بعد از مدتی که حالا من فکر میکنم که داستان و رمان رو هم بهش ورود داشتن، نمایشنامه رو که قطعا میدونم، بعد از مدتی تصمیم گرفتن چنین کتابی رو بنویسن و منتشر بکنن. در واقع با توجه به اون نگاه فلسفی و تحصیلاتی که در زمین فلسفه داشتن به پیدایش رمان ایرانی در واقع نگاه فلسفی داشتن و اینکه اصلا ما که قصه گویی داشتیم، چرا وقتی ما ایرانی ها قصه گویی داشتیم، یعنی غریبه نیستیم با امر قصه، چرا اینقدر رمان برامون جذاب شد و اینو پیوند میدن یه جورایی با سیاست. و به نظر من حالا بقیهش رو با خودشون صحبت کنیم ببینیم که چطور شد که اینجا چنین عنوانی گرفتیم.
حالا جالبتر این که در ایران دور، ایران کهن، قصه گویان یا نقالان خیلی وقتا میومدن در لابلای نقلهاشون مسائل اجتماعی سیاسی رو در سطح درک و دریافت توده حتی مطرح میکردن. بله. در برخی مثلا نمایش‌های تخت‌حوزی هم همینطوری بود، یعنی گوشه کنایه‌هایی. بله. به نظام حاکم میزدن. بله. هنرمندان و راویان. باری میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای جناب آقای علیرضا سمیعی، نویسنده و پژوهشگر. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. سلام میکنم به شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. قربان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه. در استودیو خانم جمالی هم کارشناس برنامه حاضرن، ما به اتفاق با شما صحبت میکنیم.
باز خوشبختی، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، وقتتون بخیر آقای سمیعی بزرگوار.
بر شما هم درود، وقت شما هم بخیر.
زنده باشید. به این فکر میکردم و گفتگو هم کردیم اندکی پیش که شما که در واقع بیشتر شاعر بودید و نمایشنامه نویس و حالا دستی هم بر نویسندگی هم دارید، دلیل این که سراغ چنین کتابی رفتید و فکر کردید که باید این کتاب رو بنویسین چی بود؟ چه دغدغه‌ای بود؟ یا شاید هم حالا جایی به شما سفارش کردن که این کتاب نوشته بشه خوبه و یک کمبودها و کاستی‌هایی رو پوشش میده؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که عمیقاً مردمش سیاسی هستن. اگر شما به راننده تاکسی یا به یک خاروبار فروش یا به من که مقاله می‌نویسم تو روزنامه بگید که سر تو کار خودت باشه و کار و کار سیاست داشته باش، فکر میکنن دارید بهشون توهین میکنید. این خیلی عجیبه که ما این خطاب و سیاسی کار به سیاست نداشته باش رو توهین فرض میکنیم. هم به شما که مجری رادیو هستید یا شنونده به هر کدوم بگن کار سیاسی نکن، حرف سیاسی نزن، حس میکنیم به اون توهین شده. این برمیگرده به سابقه تاریخی ما. ما یه سابقه تاریخی، دو سنت تاریخی جاری شده که به ما رسیده، یکی سنت اسلامیه، یکی هم سنت ایرانی، و هر دو این سنت ها کاملا و عمیقا سیاسی هست. و نه تنها دو سنت سیاسی هستی، بلکه در این سنت ها به مردم عادی سفارش میشه که فعال سیاسی باشه.
دقیقا
ادامه بدم؟
بله.
مثلا شما ببینید، یه دیگه هم میگفتم به تازگی، یکی از دعاوری های حضرت زرتشت پیامبر ایرانیان یا پیامبر باستانی پدران ما، یکی از کارهایی که کردن یک اصلاحاتی در دین بهی، دین قبل از خودشون، یعنی که اونو نو کردن، یه نوآوری دارن که خیلی جالبه شنیدنش. در دین بهی معتقد بودن فقط کسانی از پل چینوت، یه پل شبیه پل سراز، فقط کسانی از پل چینوت عبور میکنن که مغ باشن، جزء روحانیان باشن، به جزء درباریان باشن، پادشاه باشن، جزء سپاهیان مثلا فرمانده لشکری باشن، چیزی باشن. از بقیه مردم، از دبیرا، از نمیدونم ارباب صنایع، از دهقانا، کسی که روی زمین کار میکنه، از این سوال جواب انگار نمیشه، این انگار معاد نداره. جناب زرتشت ایدهش اینه که همه ما از پلشین رد میشیم و همه ما مسئول این هستیم که پاسدار روشنایی و خوبی و نیکی باشیم و با شر مبارزه کنیم.
بله.
یا مثلا در دین ما، در اسلام، شما حدیث این هست کلکم را دارید، همه ما مسئول هستیم که فعالیت سیاسی بکنیم، طرف خیر باشیم، در جهت خیر مبارزه کنیم، شخصا اش به تک همه اون این وظیفه رو داریم. این دو سنت، همینطوری که شما این دو سنت رو بخونید، سنت های علمیشون رو ببینید، سنت های هنری مونو که ببینید، سنت های فرهنگی مونو، حتی سنت های اجتماعی مونو که ببینید، تا زمان ما همینطور مردم کوچه و بازار همه رو سیاسی نگه میداره. لذا جای این هست که ما بپرسیم سیاست در زندگی اجتماعی ما، در زندگی هنری ما چطور ظاهر میشه، چطور متجلی میشه. من تصورم این بود که خود رمان نوشتن، نه اینکه ما وقتی رمان می‌نویسیم یه موضوع سیاسی داریم یا نه، که اونم هست، اولین رمان‌هایی که نوشته شده و اولین متن‌هایی که نیای رمان در ایران هستن توسط شخصیت‌های سیاسی نوشته شدن، مثل تالبوف، مثل تقی‌زاده، مثل اینا، دو شخصیت‌های سیاسی بودن. و با این حال، حتی اگر اینم از اینم صرف نظر بکنیم، خود داستان نوشتن رو به عنوان فعالیت سیاسی می‌شناختیم.
بله.
این بود که راجب این موضوع مطالعه کردم و کاری انجام دادم.
بسیار عالی. یعنی همون بخشی که ایرانی ها خودشون رو خیلی متعهد میدونن نسبت به سرنوشتشون، نسبت به کشورشون، و کلن ما ها آدم های سیاسی هستیم، یعنی بی تفاوت نیستیم در مقابل اتفاقاتی که میفته. من تو بخشی میخوندم از کتاب شما، همین قسمت پایانی صحبتتون که گفتید که اولین نویسندگان رمان در واقع سیاست مدار بودن، حتی به ناصرالدین شاه هم شما یه جایی اشاره کردین در این مورد که دوست داشت رمان بنویسه.
رمان میخونن و مینوشتن.
بله، در این مورد هم یه مقدار توضیح بدید، خیلی بخش جالب و جذابی بود.
اصلا خدا شما که اولین کسانی که در ایران رمان به معنی فرمی کلمه، یعنی خود رمانو ترجمه میکردن و میخونن، درباریان بودن، درباریان دوره قاجار بودن.
بله.
ولی خوندن رمان برای اینها یه مسئله بی خطر و یه مسئله فقط صرفا تفریحی نبوده. یه نگاهی بندازید به وضعیت دوره قاجار، کاملا معلوم میشه که چرا هر کاری که درباریان میکردن و از جمله رمان خوندن و ترجمه کردن رمان سیاسی بوده. چکار کنیم؟ ببینید، فرزندان و شاهزادگان قاجاری زیاد بودن، درست؟
بله.
تعداد کمی از اون، یکیشون میتونست